ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مشت تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد با شما خواهم بود. و یک بار دیگه نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم مراد ویسی.
سلام بر شما. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی میگوید پدرش از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب غذا زده و از روز چهارشنبه نیز مصرف داروهایش را قطع کرده است. سایت کلمه و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از مهدی سحرخیز گزارش دادند که عیسی سحرخیز در اعتراض به رفتاری که با وی می‌شود از خوردن غذا و مصرف دارو خودداری می‌کند. عیسی سحرخیز به گفته فرزندش سه‌شنبه شب بدون اطلاع تیم پزشکی و خانواده‌اش از بیمارستانی که برای مداوا در آن بستری بود به زندان اوین منتقل شد. بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق امریکا با فاجعه بار نامیدن عملکرد اقتصادی جمهوری خواهان در گذشته خواهان رأی مجدد مردم آمریکا به باراک اوباما برای رسیدن به وضعیت اقتصادی بهتر شد. به گزارش خبرگزاری ها بیل کلینتون چهارشنبه شب در مجمع ملی دموکرات ها گفت باراک اوباما در دور دوم ریاست جمهوریش می تواند کشور را به سوی وضعیت اقتصادی بهتر هدایت کند. قرار است باراک اوباما نیز عصر پنجشنبه به وقت آمریکا در مجمع ملی دموکرات ها سخنرانی کند. این مجمع در نشست سه روزه خود باراک اوباما را به عنوان نامزد حزب دموکرات برای رقابت با میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آبان ماه معرفی خواهد کرد. دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اگر نیروهای آمریکایی حاضر در خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند باید منتظر پاسخ کوبنده ایران باشند. بنابر گزارش ایسنا این فرمانده ایرانی که در مشهد و در جمع اساتید بسیجی سخن میگفت حضور دریایی آمریکا در خلیج فارس را تهدیدی علیه ایران خواند. علی فدوی همچنین با اشاره به دستور آیت الله خامنه ای برای انتقال ستاد نیروی دریایی سپاه از تهران به بندر عباس خواستار توجه بیشتر دولت برای توسعه مناطق و سواحل جنوبی ایران شد. و آخرین خبر این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در نشست خود تصاویر جدیدی را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایت پارچین به دیپلمات‌ها نشان داد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. روز چهارشنبه در اسرائیل اعلام شد که در یک تصمیم ناگهانی نتانیاهو نخست وزیر این کشور دومین نشست کابینه امنیتی در مورد ایران را لغو کرده است. خبرگزاری ها میگویند که این تصمیم نخست وزیر اسرائیل پس از افشای جزئیاتی از اختلاف دو سازمان اطلاعاتی این کشور اتخاذ شده و موجی از بحث های موافق و مخالف را در اسرائیل دامن زده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
روزنامه‌های اسرائیلی و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که اطلاعات مشکل‌آفرینی از جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به بیرون درز کرده است. یدیوت آخارونوت، پرفروش‌ترین روزنامه اسرائیل، در شماره روز چهارشنبه نوشت یکی از شرکت کنندگان در نخستین نشست کابینه امنیتی که نامی از وی برده نشده جزئیات جلسه روز سه‌شنبه را فاش ساخته و از جمله اختلاف نظر بین مهمترین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را برملا کرده است. اختلاف نظر به دو سازمان اطلاعاتی موساد و شیمبت که در چارچوب سازمانی وزارت دفاع اسرائیل قرار دارد مربوط می شود که هر دو دیدگاه های متفاوتی به 14 عضو کابینه امنیتی ارائه کرده اند. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه این سرزنش تند بنیامین نتانیاهو خطاب به اعضای کابینه امنیتی را منتشر کرده که تایان گفته است امنیت اسرائیل و مردم آن به توانایی های حفظ اسرار مربوط به بحث های عمیق در کابینه امنیتی اسرائیل متکی است و یک فرد به اعتماد شهروندان این کشور به چنین نهادی آسیبی سخت وارد آورده است. در این بیانیه آقای نتانیاهو نام کسی را نبرده و از تحقیق احتمالی در این زمینه هم سخنی نگفته است، ولی اضافه کرده که به دلیل مسئولیتش در قبال مردم و امنیت اسرائیل دستور به توقف نشست‌های بعدی داده است. روزنامه یدیوت آهارونوت به نقل از یکی از شرکت کنندگان نشست روز سه‌شنبه کابینه امنیتی اسرائیل نوشته است که در این جلسه جزئیات اضطراب‌آور و اطلاعات بسیار مشکل‌آفرینی در مورد پیشرفت برنامه اتمی حکومت ایران ارائه شده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی در همین زمینه می نویسد که هنوز تاریخ دیگری برای تجدید جلسه کابینه امنیتی و دریافت برآورد اطلاعاتی ارتش اسرائیل و رئیسان امنیتی کشور معین نشده است. اسرائیل و قدرت‌های باختری بر این باورند که جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می کند و دولت ایران البته آن را تکذیب و مردود شناخته است. به نوشته رویترز، اسرائیل مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای موجودیت خود تلقی می‌کند و گفته‌های رهبران آن در ماه‌های اخیر در مورد امکان حمله یک جانبه به تأسیسات اتمی در ایران موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. در اسرائیل هر تصمیمی برای ورود به جنگ نیازمند تأیید و تصویب کابینه امنیتی است. نشست روز سه‌شنبه از پیش برای بررسی برآورد اطلاعاتی تعیین شده بود و زمان زیادی هم به برنامه هسته‌ای حکومت ایران اختصاص یافت، ولی در مورد طرح‌های عملیاتی هیچ گونه رأی‌گیری به عمل نیامد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه 14 شهریور در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی به موضوعات مختلف داخلی و خارجی پرداخت. وی در بخشی از اظهاراتش از تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی حمایت کرد و گفت صیانت از قانون اساسی بر اساس سوگند رئیس جمهوری است. محمود احمدی نژاد همچنین اشاره‌هایی به آینده دولتش در جمهوری اسلامی کرد که این اظهارات در داخل با واکنش‌هایی روبرو شده است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی خود در پاسخ به پرسشی درباره علت تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت قانون اساسی مهمترین و اصلی ترین سند ملی است و افسود سال اول ریاست جمهوریش تصور نمی کرده که نیازی به تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی باشد، اما بعداً به گفته خودش متوجه شده است که برخی افراد رده بالای نظام حتی یک بار هم قانون اساسی را نخواندند. محمود احمدی نژاد با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری سوگند خورده که از قانون اساسی صیانت کند، تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی هم با او درباره چگونگی صیانت از قانون اساسی همقول است. رئیس جمهوری ایران در ادامه این گفتگوی تلویزیونی ادامه داد که وقتی یک مصوبه خلاف قانون اساسی را امضا نمی‌کند، به گفته او گروهی در کشور سر و صدای زیادی را به راه می‌اندازند. هیئت نظارت بر قانون اساسی پس از حدود 7 سال از انحلال آن در بهمن ماه سال گذشته و بار دیگر به دستور محمود احمدی نژاد فعالیت خود را از سر گرفت، اما خیلی زود تشکیل این هیئت و نحوه کار آن با مخالفت‌هایی در مجلس و قوه قضاییه روبرو شد. حتی شورای نگهبان هم فعالیت این هیئت را غیرقانونی اعلام کرد. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا درباره هدف محمود احمدی نژاد از اشاره و تأکید مکرر به تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی به رادیو فردا میگوید
آقای احمدی نژاد بعد از ماجرای آقای مصلحی از سه جهت مورد حمله قرار گرفته، هم از سوی مجلس، هم از سوی قوه قضاییه و هم از سوی دستگاه رهبری. مجلس آقای احمدی نژاد رو متهم کرده به نقض قانون که در مقابلش آقای احمدی نژاد بحث حکومت ریاستی رو در برابر حکومت پارلمانی مطرح کردن. قوه قضاییه بحث فساد رو در باب دولت به پیش برده در طول یک سال گذشته که در برابرش آقای احمدی نژاد به بحث دولت پاک رو کردند و دستگاه رهبری عمدتاً بحث انحراف رو مطرح کردند. به نظر من آقای احمدی نژاد دیگه چاره‌ای نداشته غیر از این که به قانون اساسی در برابر این سه حمله پاسخ بده.
اما بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری ایران که مورد نظر رسانه‌ها و واکنش برخی از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، اشاره محمود احمدی نژاد به مدت زمان باقی مانده از عمر دولتش بود که در پاسخ به مجری برنامه گفت که او از کجا می‌داند که بعد از یک سال عمر این دولت به پایان می‌رسد. این در حالی است که سال آینده دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان می‌رسد و بر پایه قانون اساسی وی در انتخابات آینده نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود. با این حال این اظهارات با واکنش عضو هیئت رئیسه مجلس ایران محمد دهقان روبرو شد. وی گفت رئیس جمهوری باید بداند ایران روسیه و ایشان هم پوتین نیست و مدودیف مورد نظر آقای احمدی نژاد نیست، چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی درباره آنچه که رئیس جمهوری ایران برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در نظر دارد معتقد است.
آقای احمدی نژاد ابتداعاً در پی این بود که آقای مشایی رو در نظر داشتن که به صحنه بیارن و عمر دولت خودشون رو تداوم ببخشن، اما طرف مقابل که دست آقای احمدی نژاد رو خونده بود با حملات شدیدی که به آقای مشایی داشت ایشون رو مجبور کرد که آقای مشایی رو تقریبا به حاشیه برانند. اما در چند ماه گذشته بحث وزیر مسکن و شهرسازی عمدتاً مطرح شده، آقای نیکزاد، احتمالاً آقای احمدی نژاد ایشون رو در نظر داره که تقویت بکنه و گروه ها و شرکت ها و پیمانکارهایی هم که با دولت همکاری داشتن احتمالاً در انتخابات آینده روی ایشون سرمایه گذاری خواهند کرد. آقای احمدی نژاد تنها برگ برندهی که در اینجا داره راندها و امتیازاتی است که در 8 سال گذشته به گروه‌هایی داده و انتظار داره که این راندها و امتیازات در خدمت کاندیدای مورد نظر دولت ایشون برای ریاست جمهوری دولت آینده قرار بگیره.
در 1 سال گذشته بحث مدارا با دولت محمود احمدی نژاد تا پایان کار دولت دهم به شکلی در اظهارات دیگر مقامات سیاسی جمهوری اسلامی آمده است. چندی پیش محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها گفت برکناری محمود احمدی نژاد برای نظام به مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود تا تحمل پایان دولت او در 1 سال آینده.
رضا جمالی گزارش میداد. آیت الله مهدوی کنی در واکنش به گفته‌های محمود احمدی نژاد که گفته بود از کجا معلوم این سال آخر دولت باشد، اظهار داشته که دولت نباید فکر کند که کاندیدایش رأی می‌آورد. رئیس مجلس حبرگان رهبری گفت دولت‌ها در سال آخر کمی سست می‌شوند، ولی توصیه رهبری به دولت این بود که در فرصت باقی مانده کارها را جدی دنبال کنند و این فکر نباید باشد که ما نیز بعداً هستیم و یا اینکه کاندیدای ما در دوره بعدی خواهد آورد. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با روزبه میر ابراهیمی تحلیلگر مسائل ایران ابتدا از آرایش احتمالی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری پرسیده است. روزبه میر ابراهیمی:
معمولا هر سالی که انتخابات ریاست جمهوری ما داریم و بخصوص این که دوره دوم یک رئیس جمهوری تموم میشه و امکان یک جابجایی قدرت حداقل در درون همون گروه‌های درون حاکمیت وجود داره، ما این نوع موارد رو همیشه شاهدش بودیم. بله، با توجه به اتفاقاتی هم که در سال 88 افتاد میشه گفتش عملا جریان اصلاحات یا جریان جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری آینده به نظر من نقشی نخواهد داشت و بازیگر نخواهد بود، دلیلی که امکان حضورش از طرف حاکمیت مهیا نخواهد شد، به دلیلی که حذف این جریان اینقدر هزینه داشت برای سیستم که اجازه نده دوباره اون جریان امکان ظهور پیدا بکنه. واسه همین من فکر میکنم انتخابات ریاست جمهوری آینده به نوعی مثل انتخابات قبلی که برگزار شد در ایران، مثل انتخابات مجلس، یک نوع درگیری و رقابت بین گروه‌های اصولگرا خواهد بود که به طور مشخص هم فکر میکنم با توجه به شکافی که از 1.5 سال گذشته بین جریان آقای احمدی نژاد و جریان حامیان آیت الله خامنه ای به وجود اومده، این شکاف رو هم ما همچنان در اون انتخاباتی که در سال آینده پیش خواهیم داشت به فکر میکنم پررنگترین شکاف موجود باشه و تاثیرگذارترینش در فضای سیاسی باشه. با توجه به اینکه بازم فکر میکنم نه نشانه ای از ایجاد فضایی که جریان دیگه ای مثل جریان اصلاح طلبا بتونن وارد بشن دیده میشه و با توجه به فضای موجود هم فکر میکنم رقابت بین همین گروه احمدی نژاد و آقای خامنه ای خواهد شد و نگرانی هایی که به حال تو امثال سخنرانی های مهدوی کنی دیده میشه دقیقاً از همینجا ناشی میشه. به هر حال در درون جریان اصولگرا یک شکاف عمیق وجود اومده و این شکاف عمیق ما به انتخابات هم نزدیک بشیم در قالب جریان‌ها و کاندیداهای مختلف بروز بیشتری پیدا خواهد کرد و حالا این جنگ به چه بی‌انجامه نمیدونم.
فکر میکنید جریان احمدی نژاد در انتخابات آینده به سادگی کنار بره؟ چون زمزمه‌هایی که در 1 سال باقی مونده به پایان ریاست جمهوری ایشون شنیده میشه نشون میده که نگرانی‌هایی در این زمینه در گروه‌های اصولگرا وجود داره.
فکر می‌کنم به راحتی جریان احمدی نژاد از قدرت کنار نخواهد رفت و میدون رو خالی نخواهد کرد. به نشانه‌ها هم و خبرهای غیر رسمی هم نشون میده که جریانی که در 8 سال گذشته 7 سال گذشته به حال قدرت رو حداقل در دولت در دست داشته و منابع بسیاری دسترسی داشته به راحتی کنار نخواهد رفت و سعی میکنه که اون امتیازات و اون قدرتی که داره رو حفظ بکنه، حالا در قالب اینکه جریانی بالا کاندیدایی به اصطلاح به نام دولت احمدی نژاد وارد میدان بشه، چه شخص آقای رحیم مشایی چه شخص دیگه ای شاید نیروهای درجه دوم سوم رو هم وارد کنن، ولی به نام این دولت احمدی نژاد احتمال خیلی زیاد ما در انتخابات آینده جریانی رو خواهیم دید که میخواد ادامه بده این مسیری که در 7 سال گذشته در ایران حاکم بوده.
روز به امیر ابراهیمی به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
سلام، من جمشی هستم. می‌خواستم بگم این 517 میلیارد دلاری که آقای احمدی نژاد در اختیارش بده پول نفت، خب شما حساب نکردید 33 سال این حکومت اومده اسلامی، این همه پول خامس از مردم گرفته و از پولای که از روی امام زاده جمع کردن و از روی زیرچای جمع کردن، این که بیشتر از 517 میلیارد دلار میشه، اینا کجا بردن؟ همش خرج کردن تو کشورهای خارج از ایران. مردم ایران روز به روز بدبخت‌تر میشن.
آقای احمدی نژاد خیلی انسان کامل متدین در دولت جمهوری اسلامی ایران میباشه.
00420221122112. سازمان ملل روز سه‌شنبه هشدار داد با وجود افزایش قیمت مواد غذایی در جهان، محدودیت صادرات و وحشت از خرید راه حل نیست. با این حال این سازمان تاکید کرده به یک اقدام فوری نیاز است تا اطمینان حاصل شود این قیمت‌های فزاینده مواد غذایی تبدیل به فاجعه نمی‌شود. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای در مورد گذر از بحران غذا به آخرین موارد مورد نظر سازمان ملل در زمینه غذا پرداخته است. همکارم آزاده اسدی و ترجمه‌ای از این مقاله. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی روز چهارشنبه از خشکسالی‌های تابستانی نوشت که محصولات کشاورزی فراوانی را در جهان نابود کرده و علاوه بر این که باعث افزایش سریع قیمت ذرت، گندم و سویا شده، ترس از تکرار بحران غذا در سال 2007 و 2008 میلادی را هم در مردم به وجود آورده است. به گفته نویسنده این مطلب در این روزنامه، این مشکلات با اقدام هماهنگ و سریع سازمان‌های بین‌المللی غذا و سازمان کشاورزی و برنامه جهانی غذا قابل پیشگیری است. سازمان‌ها می‌گویند تولید پایدار غذا باید در کشورهای فقیر و واردکننده غذا بهبود پیدا کند تا غذای بیشتری در دسترس بازارهای محلی باشد و از این راه اشتغال و درآمد بیشتری هم برای شهروندان ایجاد شود. این سازمان‌ها همچنین تأکید کردند باید به مسئله از بین رفتن یک سوم غذای تولید شده یا هدر رفتن و فاسد شدن آن در جهان هم رسیدگی شود. هفته گذشته بانک جهانی اعلام کرد قیمت‌های غذا در ماه ژوئیه 10% افزایش یافته، چنانچه خشکسالی در آمریکا بر تولید ذرت و سویا اثر گذاشته و همین شرایط بر کشاورزی در روسیه، اوکراین و قزاقستان هم مؤثر بوده و وضعیت تولید گندم را در این کشورها مشکل‌دار کرده است. بنابر اظهارات بانک جهانی، پیشبینی‌ها در مورد سال 2012 میلادی سالی آرام با قیمت‌های متناسب غذایی با خشکسالی شدید در آمریکا و شرق اروپا از بین رفت و باید منتظر نتایج دیگری در زمینه قیمت‌های مواد غذایی باشیم. روزنامه وال استریت ژورنال همچنین از عصبی بودن بازار جهانی گندم در روزهای اخیر نوشته، در شرایطی که روسیه تصمیم گرفته با برداشت در شرایط خشکسالی کنار آید. بانک آلمانی کمرس بانک میگوید این سردرگمی از آنجا ناشی شده که یک مؤسسه در روسیه بار دیگر پیشبینی خود در مورد تولید غله را به 38 میلیون تن کاهش داد که درست کمی بیش از مصرف داخلی خود روسیه است، بدون در نظر گرفتن چنین صادرات بزرگی به مصر. به گفته این روزنامه آمریکایی، سازمان‌های بین‌المللی مثل فاو و برنامه جهانی غذا گفتند با دو مشکل مرتبط با هم باید مقابله شود: افزایش فوری قیمت مواد غذایی که بر کشورهای وابسته به واردات و فقیرترین افراد اثر می‌گذارد، و مسئله درازمدت چگونگی تولید، داد و ستد و مصرف مواد غذایی در عصر افزایش مصرف، تقاضا و تغییرات آب و هوایی. این سازمان‌ها همچنین تأکید کردند جهان با شوک مواد غذایی آسیب پذیر شده است و به دلیل تولید پایین مواد غذایی به سختی می‌تواند پاسخگوی تقاضاهای روبه رشد مواد غذایی، علوفه و سوخت باشد، حتی در یک سال خوب با شرایط مناسب. با بخش پایانی صبحانه با خبر همراه هستید و یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، گویا واکنش ها به اظهارات تلویزیونی آقای محمود احمدی نژاد امروز یکی از مهمترین عناوین روزنامه های ایران بوده. برای ما بگید که روزنامه های منتشر شده در تهران چطور به این خبر پرداختند؟
روزنامه جمهوری اسلامی واکنش شدید شماری از نمایندگان مجلس رو منتشر کرده، از جمله از قول حسین صبحانی عضو هیئت رئیسه مجلس نوشته که مجری صدا و سیما حاضر نشده سوال درست حسابی و در ارتباط با مشکلات مردم رو از آقای احمدی نژاد بپرسه و آقای احمدی نژاد هم به جای پذیرش مسئولیت همچنان به فرافکنی پرداخته. حسین نقوی حسینی به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی گفته که اظهارات آقای احمدی نژاد نشانگر نوعی جته‌بندی، خط‌کشی و فرار به جلو هست. روح الله بیگی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفتی که عنوان پاکترین دولت که آقای احمدی نژاد در صحبت‌های خودش به اون اشاره کرده با قصه تخلف 3000 میلیارد تومانی معلوم نیست که چطور باید اینها رو با هم دیگه جمع و باور کرد. کمال الدین پیر مؤذن نماینده اردبیل هم گفته که بالاترین مقام اجرایی کشور مسئول مشکلات و به ویژه مشکلات اقتصادی کشور هست و آقای احمدی نژاد مسئول همه گرانی‌ها، تورم و مسائل دیگر در کشور است. نادر قاضی پور هم گفته که مصاحبه‌های صدا سیما با آقای احمدی نژاد جنبه فرمایشی داره. اما روزنامه اعتماد که علاوه بر اینکه در سیتی یک گزارشی در این باره منتشر کرده، در سرمقاله‌ای که جواد دلیلی نویسنده اون هست تاکید کرده که اظهارات آقای احمدی نژاد نشون میده که ایشون در صدد هست با به قدرت رساندن یکی از نزدیکان خودش همچنان تیم خودش رو در قدرت نگه داره. آقای جواد دلیلی تاکید کرده که شکی نیست که آقای احمدی نژاد به دنبال حاکمیت دولت کنونی هست با پیروزی که از اعضای حلقه نزدیکان خودش و نه از طریق تغییر قانون اساسی.
آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه‌های اقتصادی امروز مهمترین عناوین خودشون رو به چی اختصاص دادن؟
مهمترین گزارشی که در روزنامه‌های اقتصادی به نظر میرسه امروز منتشر شده، سهم 21% اقتصاد پنهان در اقتصاد ایران هست. روزنامه دنیای اقتصاد گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که نشریه روند وابسته به بانک مرکزی در شماره اخیر خودش نتایج یک پژوهش درباره سهم اقتصاد پنهان در ایران رو منتشر کرده که این پژوهش نشون میده که اقتصاد پنهان سهمش در اقتصاد ایران در سال 89 به 21.2% رسیده. این پژوهش سالهای 1350 تا 1389 رو در بر میگیره و البته به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بیشترین زمانی که اقتصاد پنهان در ایران سهم بسیار زیادی داشته همین سال پایانی، یعنی سال 89 بوده. و البته روزنامه دنیای اقتصاد اشاره کرده که ماهیت و اهمیت اقتصاد پنهان خیلی مهم هست به این دلیل که میتونه تأثیر بذاره در اقتصاد رسمی کشور، به این دلیل که مواردی مثل قاچاق کالا یا اسکله‌های نامرئی یا مواردی از این قبیل هم در همین چارچوب اقتصاد پنهان می‌گنجن.
و آقای رفیع‌زاده، داریم به آغاز سال تحصیلی نزدیک میشیم، آیا روزنامه‌های امروز تهران هیچ اشاره‌ای به این مسئله داشتند؟
روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره گرانی لوازم تحریر و نگرانی خانواده‌های. روزنامه نوشته که بر اساس گزارش‌های رسیده از بازار لوازم تحریر و اظهارات خانواده‌های دانش آموزان در روزهای پایانی شهریور ماه و آستانه آغاز سال تحصیلی، رشد 100% برخی اقلام لوازم تحریر مشکلات بسیاری برای دانش آموزان و خانواده‌های اونها ایجاد کرده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که این افزایش قیمت لوازم تحریر همه سالهای گذشته هم بوده، اما امسال دیگه کاملا مشهود هست. به نوشته روزنامه اعتماد، برخی از کسانی که فروشنده لوازم تحریر هستن گفتن که نوسانات قیمت دلار و بروز مشکلات تجاری عامل اینه که قیمت لوازم تحریر تا 100% افزایش پیدا کرده. و البته برخی نمایندگان مجلس هم به نوشته این روزنامه اعتراض کردن یا انتقاد کردن به این گرانی ها، از جمله زهره طبیب‌زاده نوری که گفته مدارس امسال با تورم بازگشایی میشن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. کم کم میریم تا صبحی دیگر رو هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پشت سر بگذارید تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، روزگار خوش به کام هممون هر جا که هستیم. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین که بنده توماج تاهباز رو تو دقایق پیش رو مهمون شما میکنه. البته امیدوارم همچنان میزبان رادیو فردا بمونین. مثل هر روز تو این دقایق پیش رو گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم، از این خبرای هراس‌انگیز و دردناک تا اونایی که ظاهرا خنده‌دار میان، تا اونایی که بین بعضی از دولت‌ها و ملت‌ها و مملکت‌ها مشترکن، تا اونایی که فقط مخصوص جای خاصی. راستش به نظر من خیلی از کارهای عجیب و غریب و خبرهایی که میشنویم و فکر میکنیم فقط ممکنه توی جای خاصی، مثلا حالا میگم تو ایران رخ بده، فقط مختص به یک کشور یا دولت خاصی نیستن. باور کن جهانی شدن نصیب همه چیزمون هم شده، حتی پارانویاهامون، حتی خبرهای خنده‌دارمون، حتی خبرهای ترسناکمون. اون البته همیشه بوده. مثلا همین خبری که من دیشب میخوندمش تا نرسیدم به اسم کشور که از کجا این جماعت اومده، فکر میکردم این خبر مربوط به کشور دیگه ای میشه. خانوم آقا، فکر کنین توی گردهمایی مهم جهانی یک کشوری از غذا برای اولین بار شرکت کرده و از اون کشورم مثلا رئیس صنف دامداران دعوت شده، یا اصلا میخواین نه بگیم وزیر خارجه دعوت شده، اصلا مهم نیست کی، اما این یه نفر رو علاوه بر معاون و مشاورش برای نمونه 15 نفر دیگه هم همراهی میکنن، همشون هم یه عنوان رسمی مهم دارن. یعنی یه رئیس صنف دامداران میره با 17 همراه رسمی. اگه گفتین کجاست؟ دو حالت داره، یا فوری اسم کشور رو گفتین، یا اینکه فکر کردین خیلی جاها میتونه باشه. حالا اگه خیلی جاها نه، ولی بعضی از کشورها تو این زمینه شباهتایی به هم دارن. و ما اصل خبر، از یک کشوری برای اولین بار تو مسابقات پاراولمپیک یه شرکت کننده حضور داره، یعنی یه ورزشکار، و اون ورزشکار رو 17 نفر مقام رسمی همراهی میکنن. بله، از قضا و قدر امروز داریم در مورد کره شمالی صحبت میکنیم، ولی از همه این حرفا گذشته باید به این موضوع مهمتر و اصلی تر قضیه هم اشاره بکنم که کره شمالی برای اولین بار یه ورزشکار به پاراولمپیک فرستاده. این موضوع خیلی مهمتره و بلکه شاید دوره بعد به جای یه نفر 17 نفر ورزشکار برن. حالا هر چقدر همراه خواستن برن دیگه به ما ربطی نداره. خلاصه بعضیا دوست دارن برن خارج، بعضیا هم همین چهار راه بغلی بستشونه، فرقی هم براشون نمیکنه. از میرزا ترانه خیلی وقته.
خیلی وقته که به ده نرفته بود بوی گندم سلای آب را نشنیده بود وسط شهر بزرگ وسط یه چارا وسط خیابون خوابیده بود ماشینا بوغ میزدن یا نگاه می کردم وسط این شهر بزرگ، وسط یه چهار، وسط خیابون خوابیده بود، خوابیده بود.